بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اما فرصتی برای ساختن، فرصتی برای تغییر، فرصتی برای ساختن ایرانی بهتر در فردایی بهتر. با حضور شایسته من و تو در 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری، بله 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی هست و همگان دارن آماده یک حضور تازه و نو در این انتخاب شایسته و برتر میشن. ما هم همکاران خوبم هم آماده میشن تا در ویژه برنامه هیئت ملت پیگیر مطالبات به حق و قانونی شما عزیزان در این امر باشن. پس همراه ما باشید در هیئت ملت.
یه کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمون رو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا.
یکی این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشید. نمیدونم چقدر شنونده برنامه ما بودین در هفته های گذشته، در روزهای گذشته، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، حوالی ساعت 21 یا همون 9 شب در کنار شما هستیم برای اینکه در موضوعات مختلف ورود بکنیم و ببینیم که نامزدهای انتخابات قرار چیکار بکنن یا اصلا چه موضوعاتی باید براشون مهم باشه که در روزهای آتی بیشتر در موارد این چنینی صحبت خواهیم کرد. ما 4 میز داریم که در واقع میز سیاست و بین الملل، میز اقتصاد، میز فرهنگ و میز جامعه، که معتقدیم موضوعات بسیار مهمی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن برای نامزدهای ریاست جمهوری. با صاحب نظران مختلف مسائل کشور به گفتگو نشستیم در برنامه‌ای که احتمالاً شنوندهش بودین. اما امروز قراره، در واقع امشب قراره که در مورد بحث فرهنگ ورود کنیم و ببینیم که دغدغه‌های رئیس جمهور آینده کشورمون در موضوعات فرهنگی باید چی باشه، اولویت‌هایی که باید ایشون مورد توجه قرار بده چه موضوعاتی هست. بازار ثبت نام انتخاب‌ها هم که انتخابات امروز خیلی داغ بود، دیدین که تعداد زیادی از نامزدها به وزارت کشور رفتن واقع در میدان فاطمی و ثبت نام کردن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری. دیدین که از اقشار مختلف مسئولین بودن و امیدوارم صحبتایی که اونجا کردن، شعارهایی که دادن، واقعا در 4 سال آینده بهش عمل بکنن و یادشون نره این روزهایی که دارن شعار میدن و قراره که موضوعات اقتصادی، موضوعات سیاسی، موضوعات اجتماعی و موضوعات فرهنگی کشورمون رو حل و فصل کنن. امیدوارم حل و فصل بکنن، امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته. امشب هم مثل برنامه گذشته که در مورد اقتصاد صحبت کردیم، کارشناسان مختلفی رو در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت. قرار راهبردهای دولت آینده در حوزه فرهنگ رو برای ما تبیین کنه. ممنونم که شنونده رادیو جوان و هیئت ملت هستین. اما میخواییم ورود بکنیم ببینیم که رئیس جمهور آینده کشورمون در موضوعات فرهنگی چه دخالت هایی باید بکنه، یعنی کجا بیشتر ورود بکنه، اولویتش چی باشه، اصلا ببینیم درد فرهنگی کشورمون چیه، مشکلاتمون چیه و واقعا رئیس جمهور آینده شعارهایی که میده در چه حوزه‌هایی باشه و انشالله که به اون شعارها عمل بکنن. یادشون نره این که بعد از 4 سال بگن که آقا نشو، تحریم بود، نمیدونم مشکلات متفاوت بود، کرونا بود، این بود، اون بود، تقصیر اینا اون نندازن مشکلاتو. اگه شعار قراره بدیم بهش عمل هم بکنیم. اما در این قسمت از هیئت ملت که به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان در کنار شما هستیم، آقای یاسر موحدفر فعال فرهنگی و دبیرکل بنیاد فردوسی در استودیوی پخش رادیو جوان در کنار من هستن. آقای یاسر سلام علیکم، ارادت
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدر برنا و جوان و پویاتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم.
ارادت.
در آغازم چون 16 سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی طوسی و پاسداری زبان فارسی هم هست، اجازه بدید که این رو هم فرخنده باد.
زنده باشین. اون بالا نگاه کنید آقای موحدفر،
بله،
نوشتیم زبان فارسی را
پاس بداریم.
اینو برای مجریا گذاشتن، برای گوینده ها گذاشتن که از کلمات لاتین، از کلمات خارجی، انگلیسی، فرانسه استفاده نکنن و میدونیم که فردوسی بزرگ چه نقش مهمی رو در پاسداشت زبان فارسی ایفا کرد. بله ما هم بلدیم آقا از این حرفا. خب چرا خوبه صحبت از فردوسیه، بریم سراغ بحث فرهنگی که خب بی ربط هم نیست به این فضایی که در موردش صحبت میکردیم. من گفتم آقا یاسر به خاطر اینکه حس میکنم خیلی همسن و سال باشیم، برای همین من شما رو با اسم کوچیک صدا کردم، عین برادر خودم شما رو میبینم. آقا واقعا درد فرهنگی کشور ما چیه، اولویت فرهنگی ما چیه؟ من با یکی از نامزدها صحبت میکردم، مشکل فرهنگی ما رو این عنوان کرد که عابر پیاده، مردم از رو عابر پیاده رد نمیشن، یا مردم خون از رو عابر پیاده رد، رو خط عابر پیاده رد بشن، ماشینا وای نمیسن. من یه لحظه در بهت فرو رفتم و گفتم واقعا مشکل فرهنگی، اصلا آیا فرهنگ اون مسئول میدونه چیه که قرار هست، اتفاقا ثبت نام کردن و قراره که نامزد هم بشن و احتمالا انتخاب هم بشن و تایید صلاحیت. شما چالش ها رو چی میبینید در فرهنگ؟
ببینید اتفاقا از همون آغاز که درباره فردوسی بزرگ سخن گفتید و زبان فارسی، به نظر من ببینید زمانی که ما به اون معنا کشور یک پارچه نداشتیم. خیلی از این چیزهایی که الان برای ما ببخشید خیلی مثلا دم دستی شد و احساس نمی‌کنیم که بهش نیاز داریم، یکی زبان فارسی. این زبان فارسی مثل یک کشور برای ما بوده که همه قوم‌ها و همه تبارها و همه دسته‌های ایرانی رو هر جای جهانم می‌رفتن با هم دیگه چه پیوند دادن. همین همکنون هم اینجوریه، یعنی
بله.
ایرانی یا ایرانی نژادی که سراسر دنیا هست، حتی رفته یک کشور خارجی، داره چه تلاش می‌کنه که زبان فارسی رو هم پاس بداره.
یعنی باید غیرت داشته باشیم روش،
یک جوری ملیت ماست دیگه.
بله.
و ریشه های زبان فارسی که هیچ موقع توی آموزش به ما اصلا تاکید نکردن و اصلا آموزش ندادن.
اینو چالش شما میدونی؟ چالش بله. فرهنگی میدونی؟
ما یک ببین، یک موضوع اساسی که اتفاقا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران گفته اگر ما بگیم در حوزه های گوناگون ما پیشرفت کردیم، من باور دارم، یعنی سخن بنده نیست، سخن رهبریمون هست، که ایشون گفتن که در اون دنیا گریبان ما رو ممکنه خدا بگیره، برای اینکه به زبان فارسی اهتمام جدی نداشتیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این سخن دینهای گوناگون، از جمله سخن دین ما، سخن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فارسیه، یک پارچگی ملت ما در واقع زبان فارسی است. و خیلی موقعا که ما الان اتفاق تو این مناظره ها و تو این گفتگوها من میبینم، بعضی ما میبینم که دارن یه سخن رو میگن ولی با هم دیگه مثلا با دعوا و با خشونت میگن، چون نمیدونن زبان فارسی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن، او یه برداشتی داره، دیگری یه برداشت دیگه، اون یکی یه برداشت دیگه،
فهم مشترک ندارن. از موضوعات نیست.
آره. بله، درک مشترک ندارن.
آقا بذار یه ذره بحثو چالشی کنیم، بریم سراغ موضوعات فرهنگی مهم. مثلا آقا بحث فضای مجازی.
بله.
که صحبت میشه داخلی بشه. خب ببینید، ما تجربه این که پیام‌رسان‌های داخلی رو جدی بگیریم رو داشتیم، که دیدیم که مردم خیلی استقبال نکرد. این واقعیتی که جلو چش ماست. خب دلیلش چیه و علتش چیه که مردم استقبال نمی‌کنن و چقدر این فضای مجازی مهمه؟ و بحث فیلترینگ که بسیار بسیار بحث داغیه. آقا شما اصلا با فیلتر موافق هستین به عنوان فعال فرهنگی و رئیس جمهور بعدی ما واقعا باید درد فیلتر کردن رو داشته باشه؟ آخه خیلی هم جالبه، توییتو میایم فیلتر میکنیم، بعد خیلی از این نامزدها و کاندیدا رفتن تو توییتر توییت میزنن. خب این به نظرم خیلی بامزه است، خیلی بامزه است که ما میگیم آقا جان مردم نرین تو توییتر، فیلتره، بعد مسئول خودمون میره اونجا و توییت میزنه.
حالا خوشبختانه دو تا نکته رو شما گفتید، یکی اینکه حالا سن و سال هم دیگر نمیدونیم دیگه، من متولد 2 فروردین 60 هستم،
تمام 11 سال
نه من خیلی جوانتر از اون چیزی که هست به نظر میرسم، ولی بازم دهه 60 ام.
خب من 71 ام.
و خیلی جالبه که 40 سالی که تقریبا انقلاب شده رو من درک کردم.
خب
یعنی تقریبا همه نامزدهای کنونی رو من دست کم چندین بار باشون دیدار داشتم.
خب
درباره فرهنگ باشون گفتگو کردم. اولویت نخستشون یک فرهنگ نیست. خب
آقا چرا مگه مقام معظم رهبری نمیگن که
ما انقلاب و
اقتصاد یک کشور و فرهنگ میتونه نجات بده؟
فرهنگی سابقه چند هزار ساله تمدنیمون در دانشنامه شاهنامه فردوسی، باور کنید یه بیت شاهنامه رو نخوندن خیلیاشون. میخوایم با هم بریم مصاحبه کنیم باش؟ ما اومدم چون میدونید که من 20 ساله کارشناس مجری صدا و سیما هم هستم. بریم با هم دیگه ببینیم چقدر شاهنامه رو خوندن، چقدر درباره آیین شهریاری که آیین زمامداری ایرانی هست در شاهنامه فردوسی هم تمام دستبندی‌ها، تمام ویژگی‌های در واقع کشورداری که ما چندین هزار سال میشه گفتش که جهانشاهی امپراتوری بزرگ داشتیم، آیین شهریاری به ما یاد میداد که چگونه با هم دیگه و با دیگر کشورهای دنیا تعامل بکنیم.
آقای موعدفر این نکته منو
من یه نکته بهتون بگم، همین اصلا باورتون شاید نشه، یه پیام رسان ما داشتیم، شاید نشنه باشین تا حالا
اسمشو نگینا،
نه پیام رسان قدیمی کهن ما،
بله بله،
یه روبه از مثلا مصر که در تحت چنبر در زیر چنبره ایران بوده تا تخت جمشید ما میتونستیم پیام به هم دیگه بدیم. یه روب میدونستیم اسمش چی بوده، پیلبانی، با در واقع علامتی به عنوان یه دو تا از این بادبزنای بزرگ با رنگ سفید و زرد مثل تلگراف که قدیم بود و اینا به هم دیگه پیام میدادن و میگفتن مثلا این حادثه بزرگ مثلا تو مصر افتاده، تو عراق که میدونید ایران کوچک بوده، عراق.
خب پس ما تمدنمون اتفاقا خیلی هم قویه تو فرهنگم، بعد میگیم ما پیام رسان از اون اول داشتیم.
بعد خیلی جالبه، حتی تخیلش هم بخوایم حساب کنیم، اون بعد ما ژول ورن رو میگیم آقا چقدر مثلا خوبه که فکر کرده، خب فردوسی هم فکر کرده، پیام رسان داشته با پر سیمرغ آتیش میزده میومده سیمرغ نجات میداده.
آقا نظرتون چیه دیدم بوده درباره صحبت نکنیم. آره
بزنم برسم به الان. ببینید بس. اصلا ببینید من یه نکته به شما بگم، چون حالا نکته دومش این بود که من رشتم، یکی از رشته هایی که خوندم، تا دلت بخوام درس خوندیم ما خب یکی از رشته هایی که من خوندم در واقع رشته فنی مهندسیم، بحث فناوری اطلاعات و اتفاقا گرایش شبکه‌های کامپیوتری و شبکه‌های مجازی.
بله.
خب اصلا ببینید هیچ جای دنیا یه رئیس جمهور که هیچ، اصلا مردم دنیا دیگه براشون عادی شده، اصلا این چیزا بحثشون نیست که فضای مجازی لازم است، آیا باید فضای مجازی ملی بشود؟ نه، جهانی شده، اصلا کل جهان با هم دیگه یک پارچه است. ما باید تلاش بکنیم بریم و دستاورد پیدا کنیم. حالا من برای شما یه دستاورد میگم.
الان من نفهمیدم شما با فیلترینگ موافقین مخالفین.
اصلا اینا وجود نداره در دنیا.
خب یعنی چرا ما میشنویم روسیه، چین، آلمان، خیلی از کشورهایی که سطح از لحاظ اقتصادی دارم میگم سطح یک دنیا هستن، میان اینترنت داخلی میذارن،
اینترنت میشه دیگه.
بله.
اینترنت میشه.
بله. برای حفاظت از غلط. برای حفاظت از امنیت مردمشون خیلی وقت حاضر.
ببینید بحث ببینید حفاظت نیست. ببین اون فیلترینگی که ما فکر میکنیم، ببین ما از دو طرف داریم میخوریم. خب هم از داخل ما فیلتر میشیم، از بیرون. میدونستین شما همین الان پاتونو بذارید از مرز ایران بیرون، فیلترینگ شما برداشته میشه از مثلا بحثای علمی. ما الان خارج از کشورم ما رو تحریم علمی کرده. یعنی شما میخواییم مثلا یه پی دی اف ساده علمی مثلا آخرین مثلا آی اس آی رو جستجو بکنی، ما تو داخلمون نمیرسه دستمون. میدونی چه عرض میکنم؟ یعنی بیرون ما رو فیلتر کردن، به اندازه کافی ما فیلتر شدیم. تو داخل نباید اینقدر ما فیلترینگ مثلا اون باشه، ما بحث فرهنگ باید بر مسئله باشه. ببین من همه این مسائل رو ریشه در فرهنگ میدونم. یعنی شما اگر مثلا میبینید که مثلا فضای مجازی رو باش برخورد میکنن، کمون که قدیم هم با همه عناصر جدید تمدنی ما یه مقدار مشکل داشتیم. ما میدونی چی میگم؟ یعنی ما الان نیست، کلن هر چیزی از مثلا میخواد از بیرون برسه ما فهم میکنیم که یه ذره با ما مشکل داره، در صورتی که بعضی موقع از ما رسیده به اونا. مثلا ما همین تکنولوژی رو میگیم، میخوایم براش بذاریم مثلا فناوری اطلاعات، در صورتی که تکنیک یه واژه فارسی رفته مثلا خارج از کشور و اروپا و اینا برگشته پیش ما. خب
آقا الان رئیس جمهور آینده به چه موضوعات توجه
من بگم؟ بله. چند تاشو بگم؟
تیتروار میشه
بگم؟ اصلا نوشتم براتون.
بله خیلی.
ببینید ما پیشرفت فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی، محیط زیستی، میراث فرهنگی و گردشگری باید داشته باشیم.
اینا رو ذیل فرهنگ میدونید؟
همه اینا فرهنگی، همه اینا فرهنگی. الان سازمان جهانی یونسکو هم که در واقع یک سازمان جهانیه، میشه گفتش که فرهنگیه، همه اینا رو داره تو مجموعهش. اگرچه با سازمانهای دیگه هم میاد کمکش.
میگین تو این حوزه باید پیشرفت کنه.
بله. من 6 مورد رو اتفاق نوشتم برای رئیس جمهور آینده که میخواد در واقع بیاد و عرصه رو به دست بگیره. حد دست کم 6 مورد لازمه بگم اینا رو؟
بله بله خیلی کوتاه بگین که
اصلا گزیده است.
بله بله.
نخست گسترش دانش بومی ملی بر پایه پاسداشت گنجینه دانشی ایرانی و ادبی زبان فارسی از آموزش‌های ابتدایی تا آموزش‌های عالی. 2 بنیانگذاری گاه شماری ملی بر پایه آیین‌های باستانی ایرانی و اسلامی. نه وجود نداره، سر فرصتش بشیم که با هم دیگه بحث کنیم. 3 واسپاری پاسداشت میراث فرهنگی، میراث معنوی و میراث طبیعی به نهادهای مردمی. از تصدیگری باید دولت دست برداره تو حوزه فرهنگ، باید همه چیز رو واسپاری کنه تو حوزه‌ای که عرض کردم به مردم. 4 مورد بازشناسی هنرهای سنتی و بومیسازی هنرهای نوین و مدرن. 5 موردی که به نظرم میرسه که جزو اولویت‌ها هست در عرصه جهانی به ویژه، گسترش ثبت‌های ملی و جهانی آیین‌ها، هنرها، دانش‌ها، ورزش‌ها، مفاخر و میراث‌های ایرانی اسلامی. اینو باید ثبت‌های ملی و جهانیش انجام بشه که از ما ندوزن و بعد ما بتونیم از دانش و از بنیه‌های اینها به روز استفاده کنیم. که یکیش همین مثلا کروناست که جالبه، هنوز که هنوزه داره دستورای پور سینا تو همه جهان داره اجرا میشه. 6 مورد بازشناسی ورزش‌ها و بازی‌های بومی، پشتیبانی از ورزش‌های ملی و گسترش فرهنگ پهلوانی.
یعنی شما میگین در موضوعات فرهنگی رئیس جمهور آینده کشورمون این دغدغه‌ها رو باید دنبال کنه؟
نخست اینا، نه اینکه بقیه رو باید بذاری کنار.
نخست اینا
سرفصلای میتونه اصولی باشه که ما از اون دانش‌هایی که داشتیم، هنرهایی که داشتیم، آیین‌هایی که داشتیم، اینا بازآفرینی بشه، روزآمد بشه، در دنیای کنونی ازش بهره بگیریم. و من برای تک تکش بحث دارم ها. یعنی ما اگر بریم تو حوزه ورزش، ببینید ما خیلی از ورزش‌ها ورزش‌های ملی ماست ولی نرفتیم سراغش.
آره مثل چوگان،
مثل چوگان درود
بر شما، رفتیم دنبالش
ولی نه بازم نرفتیم. من خودم آیین چوگان رو 2017 ثبت کردم، قبلش یک کشور دیگه از ما رو بوده بود متوجه. بعدم بودن چرا میگی، اول نفری که تو ایران دم از اون زد من بودم، چون من دبیر ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی کشورم بودم.
یعنی شما میگید که مخلص کلام شما اینه که ما ایران رو باید یه جور دیگه به دنیا نشون بدیم.
اصلا ما رو اونجوری میشناسن. بله. من میخوام بگم که ایرانی درست. که دنیا میشناسه با مفاخر ماست، با زبان فارسی ماست، با گنجینه دانشی ماست، خیلی از این در واقع فرهنگ ها و آیین ها و دانش های ما رو هم روبودن دارن به نام خودشون برمیگردونن به ما تحویل میدن.
بسیاره.
هیچ کدوم از دانش های ما بومی نیست.
خیلی هم عالی، شما همراه هیئت ملت رادیو جوان هستین. داریم در مورد موضوعات فرهنگی و اولویت‌های رئیس جمهور آینده در این حوزه صحبت می‌کنیم که با کارشناسان مختلف وارد گفتگو خواهیم شد تا بگیم که آقا رئیس جمهور آینده چه موضوعات فرهنگی رو باید در اولویت قرار بده.
من دوست دارم بپرسم، او دوست دارد پاسخ دهد، و تو دوست داری بشنوی. اینجا هیئت ملت است.
هیئت ملت است.
بعد از دهه 70 و با قدم گذاشتن در مسیر توسعه، معضلات و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی به صورت قارچگونه‌ای بروز و ظهور داشتند و ایران در هنگام مواجهه با این معضلات درگیر تهاجم فرهنگی و در پی آن معضلات اجتماعی شد. یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین خطمشی‌های هر حکومت به سیاست‌گذاری فرهنگی اختصاص دارد که مملو از ظرافت است و باید با حساسیت نسبت به تغییرات اجتماعی انجام شود. جمهوری اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی اسلام و ایران توانسته از بسیاری از چالش‌ها عبور کند، ولی کماکان معضلات زیادی را در مقابل خود می‌بیند. چه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در این تقابل تمدنی اسلام و غرب وجود دارد که قابلیت عبور از این چالش‌ها را در خدمت ما می‌گذارد؟ نقش مطالبه دانشجویان و عملکرد مسئولین در این مواجهه تمدنی به چه شکلی خواهد بود؟ رهبری در بیانیه گام دوم به چه ابعادی از مسائل فرهنگی و اجتماعی 40 ساله دوم انقلاب اشاره کردند؟
خب خیلی ممنونم که همراه رادیو جوان و هیئت ملت هستید. ساعت 21 و 23 دقیقه است و داریم در مورد موضوعات فرهنگی که در دولت آینده باید مورد توجه باشه صحبت میکنیم. علی مرادخانی عزیز کارشناس میز فرهنگمون پشت خطوط ارتباطی رادیو جوان هست که بهش سلام میکنم. علی هم جوانه و خیلی دغدغه داره در حوزه های فرهنگی. علی آقا سلام. علی آقا صدای من رو دارین؟ خب آقای مرادخانی فکر میکنم ارتباطشون در واقع قطع شده که تا لحظات دیگه باهاشون صحبت میکنیم. آقای یاسر موحدفر، من احساس میکنم این دبیر کلیه بنیاد فردوسی رو نظرت شما خیلی تأثیر گذاشته. این خیلی خوبه. البته ببینید، ما وقتی اعتقاد داریم به حالا به یک شخص، به یک چیز، به هر نکته، به هر حال میریم عمیق میشیم ببینیم چه چیزهایی گفتن و چه چیزهایی براشون اهمیت داره. فکر کنم علی اومد، حالا در مورد این هم صحبت کنیم. علی جون سلام.
سلام به روی ماهت سینای عزیز.
ارادت قربان، زنده باشی. من کلی ازت تعریف کردم، شنیدی که؟
آره عزیزم شنیدم. شما بنده نوازی کردی البته.
عزیزین زنده باشی.
سلام هم میکنم به روی ماه شنونده های نازنین رادیو جوان.
قربون شما. آقای موحدفرم اینجا در کنارم.
بله آقای موحدفرم، عرض ادب میکنم خدمتتون.
درود بر شما.
خوشحالم که از طریق امواج تلفن در خدمت شما.
زنده باشین. علی جان، ما مهمون‌های مختلفی داشتیم، شاید نزدیک به 10 صاحب نظر مسائل مختلف کشور مهمان هیئت ملت شدن. 8 تا 7 تا چند تایی دارن کم میشن مشتبه اینجا داره من میگه
چند تایی بود.
آره نمیدونم علی، من نباید دخالت کنم، من اونجا مجری بودم، شما اونجا کارشناس بودین. احساس میکنم خیلی براشون اهمیت نداشت بحث فرهنگ.
ببین سینا، نکته دقیق رو داریم میگی. راستش اینه که حالا بعد از اینکه این برنامه ها رو ما رفتیم یه قدری محکمتر میتونیم درباره این گزاره صحبت بکنیم که دوستانی که تا امروز احساس تکلیف کردن و امروز همین مسابقه احساس تکلیف در بحث انتخابات ریاست جمهوری به در واقع حد اکثر خودش رسید، حالا وسطش شوخی هم بکنم میگفتم با توجه به احساس تکلیف هایی که تو این دو سه روز شده و به خصوص این روز آخر، مناظره های احتمالا باید تو استادیوم باید برگزار بشه. عرض میکنم به حضور شما یه قدر محکمتر میتونیم درباره این موضوع صحبت کنیم که دوستان واقعا شناخت دقیقی از سپهر فرهنگی کشور ما ندارن.
آقا میگن معیشت مردم مهمه، اقتصاد مهمه، فرهنگ کیلوی چند.
آخه ببین دو تا نکته وجود داره. اولا اینکه حالا تو شاهد بودی توی برنامه های مختلف ما که ما از هر کسی که پرسیدیم اهل فیلم و سینما هستی، اهل کتاب هستی یا اهل موسیقی هستی، همه مطالعات و دانش عزیزان ما تقریبا 90% دوستان منحصر به دانش دانشگاهیشون بوده. یعنی کدوم کتاب آخرین بار خوندی؟ کتاب درسی رو. کدوم روز در واقع مطلب رو خوندی؟ روزنامه مطبوع هم رو. متوجه این همچون فضایی بوده دیگه. خب خیلی بده، یعنی ما الان خیلی عقبیم توی موضوع. یعنی به ما الان، حالا درسته که اقتصاد مگه برای کسی هست که بی اهمیت باشه، ولی رهبر انقلاب میفرمایند که آقا رئیس جمهور بعدی دو تا چیزو خیلی باید خبره باشه، اقتصاد و فرهنگ.
بله اقتصاد رو هم میتونه نجات بده فرهنگ، نه علی؟
یه مثال بزنم.
بزن.
تصور بکن که مرغ گرون شده.
خب
بعد
مردم میرن تو صف وای میسن.
مردم میرن تو صف میسن. یه دفعه مثلا تو میبینی که یهو حجم تقاضای روغن رفت بالا در حالی که اصلا کم نیست تو بازار. ولی طرف میترسه. خب این موضوع که درسته که اقتصادی است، اما ریشه فرهنگی مگه نداره؟ بابا این همه کشور داریم ما میبینیم وقتی یه چیزی گرون میشه در گوشی بگن. کشورهای همسایه خودمون که گاهی اوقات توی محاوره های ما یه ذره تحقیرشون هم میکنیم، تو این موضوعات گاهی اوقات جست و گریخته به دواق گوش ما میرسه که توی همچین موضوعاتی انقدر متحد و منسجم عمل میکنن که حاکمیت یا اون آدمی که مثلا میخواد کم فروشی بکنه یا اون انحصاره میشکنه، عقب میشینه در برابر مردم. ولی تو مملکت ما ماجرای وام 20 میلیون تومانی ایران خودرو پیش میاد و یه دفعه همه ماشین هایی که توی پارکینگ بود همه به طور فتول اینی در واقع فروش میده.
آره اونا که باد کرده بود رو دست خود رو سازه.
آفر این موضوع فرهنگیه دیگه. تو نمیتونی مسئله اقتصاد رو بدون نگاه به موضوعات فرهنگی حل بکنی. ماجرا جدیه. آخه میدونی سینا، مسئله اینه که ما الان توی کشورمون اینقدر نگاه ها به فرهنگ سیاسی بوده، فرقی هم نمیکنه ها. ببین اصولگرا، اصلاح طلب، دولت اعتدالی، بنفش، قرمز، آبی، زرد، هر کی میخواد باشه، همشون نگاهشون به فرهنگ سیاسی بوده. یعنی واقعا معدود داشتیم ما، اگر مسامحتن بخوایم بپذیریم که آدم فرهنگی بر عرصه وزارت فرهنگ و ارشاد داشتیم، معدود بودن، کمتر از انگشتان یک دست بودن. ما الان ببین خیلی درده برای مملکت ما که داعیه و در واقع هدف اصلیش تمدن نوین اسلامیه. ما الان کاسه چه کنم گرفتیم که آقای رئیس جمهور تو رو حضرت عباس شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تشکیل بده، تو رو حضرت عباس شورای عالی فضای مجازی رو تشریف بیارید قربان. متوجه؟ یعنی اینقدر اینا در واقع از سپهر فرهنگی کشور به حاشیه رونده شدن که اصلا انگار نیستن. بابا این همه شماها بودجه دارید، این همه قدرت دارید، این همه در واقع امکانات دست شماست که دست بقیه نیست، بعد اون وقت ما باید از شما مطالبه کنیم تو رو خدا تشکیل بده. بابا تو الان باید تا الان 20 تا شبکه اجتماعی درست و درمون ملی درست میکردی که ما الان دست به دامن تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم توییتر و فیلتر و فلان و بهمان نباشیم. ببین چی میگم
علی، ببین یه چیزی هم بهت بگم. میدونی ما مردم هم خیلی وقتا گناه نداریم ها، یعنی تقصیر این که ما مثلا یک فرهنگی غلط درمون جا افتاده، شاید مردم مثلا روی خوشی ندیدن. نگاه کن تو کره جنوبی، تو بهتر از من میدونی، یه مدتی ارزش پول ملیشون میاد پایین، دقیقا اتفاقی که برای ما افتاد در ایران. در ترکیه میدونی که دلار رفتن آتیش زدن، مگه این کارو نکردن؟ در کره جنوبی، مگه مردم کره جنوبی نرفتن دلارها و طلاهاشون رو در اختیار دولت قرار دادن که ارزش پولشون بیشتر بشه؟ اینو میخوام بهت بگم، مردم همراه ایران مردمی که به قول تو همبستگی در بسیاری از عرصه‌ها همبستگیشون رو نشون دادن، صاحب این فرهنگ بودن، ولی چون روی خوشی ندیدن، خب به هر حال الانم جور دیگه‌ای دارن برخورد میکنن. الان میرن تو صف مرغ وای میسن، میرن تو صف روغن وای میسن.
احساس ناامنی است.
آره.
یعنی مردم یه قدرش که حالا راجبش عرض میکنم، ولی کوچولو این بار بگم، احساس ناامنی است. بابا طرف میبینی که گوش کرده به حرف فلان مسئول و فلان مسئول
کرده.
بهش گفت ضرر کرده.
آره برو تو بورس سرمایه گذاری کن.
من دلم نمیخواد راجع به بورسی حرف بزنم که همین رفقا و رؤسای مملکت ما اومدن تشویق کردن که آقا بیای. خب آقا مردم بی‌اعتماد میشن دیگه.
آره.
عجیب غریبی نیست این موضوع.
بله.
یعنی میخوام بگم که وقتی همچین فضای پیش میاد طبیعتاً نکته مهمترش فری میدونین چیه؟ نگاه مردم در